طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، پلای ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیامکی 301035 در اختیارتون هست و ما خوشحال خواهیم شد از اینکه شما عزیزان مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده باشید و ما را از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیارتون هست و خواهد بود. اما با ما همراه باشید که شما مثل همیشه راهنمای مایید.
راهنما.
وضعیت زنان در ایران بعد از انقلاب اسلامی تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار گرفته است. این تغییرات باعث ایجاد فرصت‌های جدید برای بانوان گرامی شده. زنان در انقلاب اسلامی نقش فعالی ایفا کردند و پس از انقلاب قانون اساسی جمهوری اسلامی فرصتی برای مشارکت سیاسی آنها فراهم کرد. در سالهای بعد زنان به تدریج به مقامات دولتی و نمایندگی پارلمان نیز دست یافتند. تعداد زنان تحصیل کرده و شاغل افزایش یافت. بسیاری از زنان به مشاغل دولتی و آموزشی وارد شدند و در عرصه‌های علمی، ورزشی، فرهنگی و مدیریتی فعالیت کردند. زنان در ورزش نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند، به طوری که ده‌ها زن به عنوان رئیس هیئت‌های ورزشی در استان‌ها و پایتخت انتخاب شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض تبریک دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ایام الله دهه مبارکه فجر و همچنین اعیاد شعبانیه رو انشاءالله توفیق داشته باشیم از برنامه ها، مراسمات و جشن هایی که این روزها برگزار میشه حد اکثر استفاده رو ببریم. در خدمت اساتید گرامی هستیم. همانطور که از مقدمه متوجه شدید، امروز میخوایم در مورد نقش و جایگاه زنان و جایگاه‌های ویژه‌ای که به لحاظ اجتماعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای بانوان گرامی ایجاد شد و فضاهایی که و فرصت‌هایی که برای بروز و ظهور جنبه‌های اجتماعی بانوان ایجاد شد، امروز میخوایم در خدمت اساتید باشیم و صحبت بکنیم در برنامه راهنما. در استودیو در خدمت سرکار خانم دکتر مرضیه مینایی پور از همکاران فراکسیون زن و خانواده مجلس، مدرس دانشگاه و پژوهشگر این حوزه هستیم و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین فاطمی امین، مدرس حوزه و دانشگاه. به نظرم موضوع خوبی هست، موضوع مورد اعتنایی هست. در ایام الله دهه مبارکه فجر حتما باید به این موضوع بپردازیم. 50% جمعیت ما رو بالاخره زنان تشکیل میدن در ایران و همیشه مباحث متفرقه و متعدد و متنوعی در مورد حضور بانوان مطرح شده. امروز خوشبختانه ما در خدمت یکی از روحانیون عزیز هستیم. طبیعتاً با نگاه حوزوی و با نگاه مذهبی و با نگاه دینی به موضوع نگاه کردم خیلی آثار و برکاتی خواهد داشت. ترکیب هم خوب انتخاب شده از این ور از پژوهشگران حوزه زنان و بانوانی که در بخش‌های مختلف فعال بودند بر اساس بیوگرافی که دادند و همچنین این طرف جناب حجت الاسلام و المسلمین فاطمی امین با توجه به تدریسی که هم در حوزه دارند و هم در دانشگاه فکر می‌کنم که گفتگوی خوبی باشه. عرض و سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو بزرگوار. با جناب حجت الاسلام و المسلمین فاطمی امین شروع می‌کنیم. یه مقدمه‌ای رو بفرمایید، از نظر جناب عالی بالاخره جایگاه و نقش زنان چه تغییراتی داشته قبل و بعد از پیروزی انقلاب و در حال حاضر ما در چه وضعیتی هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر همه شما شنوندگان عزیز، همینطور مهمان عزیز و ارزشمند برنامه، مجری عزیز و بزرگوار. خدمت شما که عرض کنم الحمدلله مردم ما در فضای جامعه از هوشیاری و بصیرت بالایی برخوردار هستند و زمانی که با مردم عزیزمون، با بانوان بزرگوار، با خواهران ارزشمند گفتگو داریم، کاملا واقف هستند به برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی که به برکت خون شهدا، به برکت زحمات همین مردم ارزشمند اتفاق افتاد. وجود بابرکت حضرت امام رحمت الله، وقتی نگاه روایی داشته باشیم، وعده‌ای که خدای تبارک و تعالی به انسانها در آخر الزمان داده، قیامی است که توسط یک سید قومی اتفاق میفته در ایران که بعد از سالیان سال انشاءالله اگر این اتفاق مبارک صورت بگیره فرج موفور و سرور حضرت صاحب العصر و زمان هست انشاءالله. اما در رابطه با بحث، ما میتونیم از دو منظر وارد بشیم. منظر اول، در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران تفاوت نگاهی که مسئولین ما نسبت به زن دارن با نگاه مسئولین غربی و کشور آمریکایی. و منظر دوم این که رشد زنان در جامعه ما بعد از انقلاب به چه صورت بوده. شما اشاره زیبایی فرمودید در رابطه با بحث ورزش. من فقط یک آمار کوچیک میگم، بعد انشاءالله در ادامه گفتگو از روایات و آیات هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
تو آمار خانم دکتر مینایی پور هم خیلی باید کمک کنم به ما دیگه.
بله حتما
استفاده میکنم. قطعا اطلاعات خوبی وجود داره که انشاءالله ما در خدمتشون خواهیم بود.
بله حتما بندم استفاده میکنم. به عنوان مثال، این افتخاره برای کشور ما، برای حکومت دینی ما، که وقتی حکومت دینی بر یک جامعه وارد میشه، ما تعداد مربیان ورزش خانوم ما 9 نفر بوده
قبل از انقلاب. بله
الان در حال حاضر حتما خانم دکترم تایید میفرمان، آماری که بنده دارم بیش از 53,000 مربی است.
53,000 مربی در رشته های مختلف.
بله در رشته های مختلف. از 9 مربی خانم ما با 53,000 نفر
عالی
فقط در یک موضوع رسیدیم.
آقا چرا این آمارها خوب تو جامعه مطرح نمیشه؟
بله این
مقصر کیه؟ علمان. مثلا ما الان در آستانه ماه مبارک رمضانیم، هر شب هم مراسم هست، بالاخره روحانیان محترم در مساجد و تکایا و اینا سخنرانی میکنن. به نظر میشه این آمار رو خوب نتونستیم برای مردم بیان کنیم.
شاید ما بگیم این یک نقطه ضعفه، اما از یک منظر هم شاید به گوش ما نرسیده.
بله.
یعنی این که ما شاید در حوزه اطلاع رسانی در حوزه‌های مختلف ضعیف عمل کردیم. آمارهایی که الان در رابطه با رشد جایگاه زن در حکومت اسلامی هست خیلی ارزشمند.
پس آقا از 9 نفر قبل از انقلاب رسیدیم به 53,000 نفر در حال حاضر.
بله.
این آمار رو بفرمایید باز اگر آمار دیگه ای هست تو این حوزه.
بله آمار هست
خیلی
من حتما
میشم.
شما به عنوان مثال ببینید تعداد داوران زن
بله
از 7 نفر به 61,000 نفر رسیده.
7 نفر به 61,000 نفر.
بله اینا رفرنساش هم موجوده.
یعنی ما 53,000 مربی داریم، 61,000 نفر هم داور داریم.
بله بله
بله.
به حضرتون که عرض کنم بحث ورزشگاه اختصاصی بانوان بعد از انقلاب
بله.
که 30 برابر شده.
ورزشگاه های اختصاصی 30 برابر شده.
بله.
این آمار هم دارید؟ چند تعداد هم دارید؟
تعدادشو نه ندارم.
خانم دکتر شما ندارین تعداد؟ بله.
ما فدراسیون های فعال ورزشی در
اینا رو انشاءالله همکاران ما در رادیو گفتگو اینا رو بالاخره تیترش کنن در وبسایت رادیو گفتگو، کانال ها و شبکه های اجتماعی که داریم منتشر بشه، به نظرم ارزشمند.
بله ما فدراسیون های فعال ورزشی داریم که از حوزه بانوان عددی که بنده دارم زیر 5 مورد بوده که حتی حالا که دوستان که صحبت میگم گفت 1 مورد ما داشتیم که من اون 1 مورد رو نمیدونم. به 49 فدراسیون الان ما 49 فدراسیون مختص زنان و بانوان در کشورمون داریم. حالا خواستم حالا نمیخوام بیشتر وارد این آمار بشم ولی در بحث خدمتتون
هستم. من پیشنهادم اینه که تو بحث آمار یک کمی صحبت بکنیم. اگر خانم دکتر نکته‌ای دارید تو بحث آمار، مثلا ما تعداد اعضای هیئت علمی دانشجویامون که الان 65% دانشگاهامون بانوان گرامی هستند، تو بحث تعداد نویسندگان، تو بحث تعداد این 1% جهان، این تعدادی که رتبه علمی دارن، آره اینها رو اگر آماری هست که بفرمایید ممنون میشم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، جناب آقای فاطمی امین استاد بزرگوار، شما و همکاران عزیز و شنوندگان گرامی که ما رو از صدای رادیو گفتگو میشنوند. یه نکته رو من تاکید بکنم ابتدا، بحث آمارها که الان یک چیزی ما قبل و بعد از انقلاب داریم ایران رو میسنجیم و ازش بحث میکنیم، ایران بعد از انقلاب و ایران قبل از انقلاب. یک نگاهی هستش که در اون جامعه قبل از انقلاب چه اتفاقاتی افتاده بود و چه سهمی زنان در مشارکت اجتماعی داشتند و زنانی که خواهان مشارکت اجتماعی بودند در همان زمان و اجازه مشارکت بهشون داده نمیشد. یعنی ما همین الان شما یک دور از جوانان قدیم اون زمان بپرسید میگن ما هم دوست داشتیم بریم مدرسه، ما هم دوست داشتیم تحصیلات داشته باشیم، اما اجازه و توانایی و خواسته این که بتونن حضور داشته باشن رو نداشتن در اون مجامع. نظام جمهوری
مثلا من خودم خاطرم هست دیگه، ما در دهه 50 تو خیلی از شهرها و روستاهای ایران اینجوری بود که خانما رو اصلا دخترها رو نمیفرستادن مدرسه، یا اگر میفرستادن میگفتن 3-4 کلاس 5 کلاس سواد بخونه و برگرده خونه و بیاد خانه‌داری یاد بگیره، بیاد ازدواج کنه.
یعنی یک فرهنگ، یک عرف و یک نظام اجتماعی که در جامعه حضور داشت، حتی در شهرهای بزرگ بعضی از خانواده‌ها اجازه این که دخترشون در یک مدرسه حضور داشته باشد رو نمی‌دادند، به دلیل حالا اون تفاوت‌های فرهنگی که بین نظام اجتماعی مشارکت اجتماعی اگه می‌خواست و جامعه سنتی و فرهنگی و عرفی ایران وجود داشت. یعنی این تضاد باعث شده بود که کاهش مشارکت بانوان چندین برابر بشه. اما بعد از انقلاب این تضادهای فرهنگی کم شد و باعث شد که مشارکت اجتماعی بانوان بیشتر بشه،
افزایش
پیدا کنه. مسئله اصلی 65% دختران وارد تحصیلات دانشگاهی شدند. یعنی شما ببینید دخترانی که تحصیلات ابتدایی و دبیرستانیشون مدرسه شون قابل تحقق نبود، یک دفعه با تحصیلات دانشگاهی مواجه شدن.
من یه جایی هم دکتر آجا من یه جایی گفتم که فکر کنم ما داری افراط و تفریط هم میکنیم، بعضا از این ور میفتیم، به جایی که سهم الان دخترها توی فضای دانشگاه شده 65%، یعنی 35% فضای دانشگاه الان آقایون هست، 65% خانم. گفتم باید مواظب باشیم از این ور نیفتیم الان دیگه.
دقیقاً یک فیلمی بود چند سال پیش توی سینمای خانگی میداد، دقیقاً این طنز بود اما در قالب طنز داشت این رو به تصویر میکشید. اما موضوع اینه که آیا فقط در تحصیلات و مشارکت اجتماعی خانم‌ها برای نشان دادن توانمندی‌ها و استعدادهای خودشون هست، یا همین خانم‌هایی که الان 60% کرسی‌های دانشگاهی رو دارن تونستن همون مقدار در هیئت علمی‌ها هم حضور داشته باشند، یا این به فراخور اون توانمندی‌هایی که در حالا بحث نظام آقایون هست؟ چون ما این تفاوت فاحش رو در جذب دانشگاه‌ها و هیئت علمی‌ها نمی‌بینیم. اونجا خیلی متناسب با هم تازه جذب بیشتر در آقایون داره اتفاق می‌افته، اما در خانم‌ها می‌بینیم که این تحصیلات دانشگاهی فقط به صرف تحصیلات و توانمندی کسب کردن.
خانم دکتر فکر می‌کنم که آمار دارین الان چیزی ارائه کنین از میگم تعداد هیئت علمی، تعداد استاد دانشگاه، تعداد نمیدونم نویسنده، تعداد مدیر.
ببینید ما الان نزدیک 30% حد بیش از 30% هیئت علمی هامون جذبمون با خانم ها هستش.
30% خانم ها.
خب اساتید دانشگاه
یعنی من میخوام ببینم که اگر ما مثلا 100 هزار هیئت علمی تو کشور داریم 30,000ش خانم ها هستن.
بیش از البته این تعداد میشه. اما مسئله اصلی ما مربی ها و داورهای بین المللی. ببینید هر چقدر که باید اینو در نظر بگیریم که خانم ها هم برای به دست آوردن اون منصب، ما الان 53,000 تا داور داریم حدوداً، بیش از اینها اتفاق میفته. اما آیا همه اینها میتونن به اون مدارج عالیه داور بین المللی شدن دست پیدا بکنن؟ خب یه سری محدودیت ها و این داستان ها رو داره. ما یک نگاه ویژه باید به این قضیه مشارکت اجتماعی بانوان داشته باشیم. یک نگاهمون همون موضوعه که ما این خانوم ها رو از یک بی‌هویتی آوردیم و بهشون یک هویت توانمندی و استعدادی دادیم. حالا این باید یک مشارکت و یک مطالبه هم، مطالبه گری و یک کنشگری هم در این عرصه اتفاق بیفته.
تشکر میکنم خانم دکتر، باز خدمت شما هستیم.
مثلا در مدیران عالی رتبه نظام چقدر حضور خواهران ویژه داره کار میشه؟
الان که سرقم میشد دیگه در دولت 14.
خوشبختانه.
بله، عرض کنم خدمت شما که حاج آقا در مقدمه اشاره خیلی مهم میکردن که به نظرم در ایام الله دهی مبارکه فش خوبه بهش بپردازیم، و اون که تفاوت نگاه ما و نگاه غربی ها به حضور بانوان.
بله، من متشکرم از توضیحات کامل خانم دکتر. همینجور که فرمودن، طبق آماری هم که من دارم، این 30% ما قبل از انقلاب 15% بوده که به رشد 30% در سال 90 رسیده. یعنی از سال بعد از 90 من آماری ندارم، که این الحمدلله با برکت. شاید بهترین نگاهی که ما به تمام معنا کارشناسی کامل همراه با اطلاعات دقیق و تحلیل درسته از حضرت آقاست. مقام معظم رهبری در بیاناتشون بین فرماندهان ارتش در سال 75 نکته ای رو فرمودن. متن این هست که خواهران من، دنیای غرب زن را به ابتذال کشاند. تا 60-70 سال قبل از این، سال 75 آقا می فرماند، در تمام اروپا و کشورهای غربی زن فقط در ستره مرد یا مرد خود یا مرد دیگر مثل صاحب کارخانه و مزرعه می توانست باشد و هیچ حقی از حقوق اصلی یک انسان را در یک جامعه متمدن نداشت. حق رأی، حق مالکیت، حق معامله نداشت.
بله،
مستند کاملا اونهایی که در فضای کشورهای غربی کار کردن در دانشگاه. من اجازه بدید این قبل از که بیانات از تا آقا رو تمام کنم، دو نوع نگاه، چون تدریس هم در دانشگاه روانشناسی دین هست، مثلا آقای زیگموند فروید دین رو باعث عقب افتادگی میدونه. خب ما الان داریم میبینیم، میگیم یک مدلی که در ایران اتفاق افتاده و دین آمده وارد شده و ادعای دقیق قرآنی که امام رحمت الله فرمودن که سیاست و دین از هم جدا نیست، نه اینی که ما الان در حال حاضر در کشور مشکل نداریم، نه خیر، اینو حضرت آقام خودشون بارها تأکید فرمودن. ما به سمت عدالت هستیم، ما نمیگیم عدالت داره 100% اجرا میشه. برای این منظور داریم میبینیم که اتفاقا فرود اشتباه کرده. یعنی این نیست که دین باعث عقب افتادگی بشه. حالا بالعکس شما ببینید از همین روانشناسان غربی، کسی که روانشناسی دین رو پایگذاری کرد در قرن بیستم به نام ویلیام جیمز، اتفاقا ویلیام جیمز میاد میگه دین باعث رشد میشود و این اتفاق در کشور ما افتاد. شما ببینید ما آمار بیسوادی اون دی همه میدونن.
بله.
آمار بیسوادی زنانمون قبل از انقلاب، یعنی در سال 1354 که مرکز آمار اعلام کردن، بین 70-80% بوده.
70-80% بیسوادی زنان.
بله. در سال 89 آمارمون شد کمتر از 10%.
کمتر از 10%.
یعنی نگاه یک حکومت دینی و اسلامی با رهبری امام راحلمون، با رهبری رهبر فرزانمون و تأکیدی که ایشون نسبت به بانوان دارن.
متشکرم آقا. یه مهمان تلفنی در مجلس فرمایید با ایشون صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر مریم بهادری، مشاور حوزه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان محترم، مهمان برنامه و 46th سالگرد پر افتخار پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شنوندگان تبریک عرض میکنم.
متشکرم خانم دکتر. خانم دکتر، ما خیلی علاقمندیم در ایام الله دهه مبارکه فجر یه مقداری از کمیت و کیفیت حالا حضور زنان در قبل و بعد از انقلاب مطلع بشیم. آمارهایی رو ارائه کردن در مورد حضور بانوان در عرصه‌های ورزشی، در عرصه‌های مدیریتی، ولی فکر می‌کنم که مجموعه حوزه معاونت زنان خیلی آمارهای کیفی‌تر و دقیق‌تری داشته باشه. در خدمتتون هستیم.
من پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم اگر تکراری صحبت می‌کنم.
در خدمتتون
هستم. من به چند تا آمار بسیار امیدوار کننده در این زمینه اشاره می‌کنم. ما در حوزه آموزش عالیمون الان بیش از 61% از ورودی های دانشگاهمون دختران عزیزمون هستن. ما بیش از 21,000 هیئت علمی خانم داریم در دانشگاهمون که بیش از 33% از اعضای هیئت علمی کشورمون رو تشکیل میدن، دانشگاه های کشورمون رو.
داره.
میزان باسوادی زنان در 4 دهه اخیر 2.4 برابر شده و میزان اعضای هیئت علمیمون در دهه اخیر 2 برابر شده.
در دهه اخیر؟
بله، در دهه اخیر 2 برابر شده.
بله.
یک آمار جالبی که میخوام خدمتتون عرض بکنم ثبت اختراعات زنان هست. ثبت اختراعات زنان دانشمند ایرانی 24% هست که از متوسط جهانی بالاتر هست. متوسط جهانی عددی بین 17-18% هست از ثبت اختراعات. بحث دیگه، مشارکت اقتصادی زنان با وجود تحریم‌های فزاینده و شاید یک سری موانع مشارکت‌های اقتصادی هم داشته باشیم، این هست که 18.2% از جمعیت شاغل ما از در سال 1397 الان بیش از 20% در واقع ما جمعیت شاغل طبق مرکز آمار ایران داشتیم.
بله.
به هر حال میزان سواد زنان جوانمون، یعنی بین 15-24 سال، قبل از انقلاب 42% بوده و بعد از انقلاب اسلامی به 99% رسیده. یعنی ما
میزان
باسوادی زنان بین 15-24 ساله
قبل از انقلاب 42%،
الان بعد از انقلاب 99%.
الان 99%، یعنی فقط 1% از جمعیت 15-24 سال
بوده. اینها هم ممکنه که حالا ما در طی همون عدالت توزیعی و عدالت جنسیتی، عدالت تحققی هستیم. به هر حال در حاشیه
این سکرید واژه رو فکر کنم بعد یه توضیح بفرمایید. ممکنه بعضی از شنوندگان ما
حتما گفتمان عدالت جنسیتی گفتمانی هست که از برنامه 6 توسعه در واقع آغاز شد و بحثش این بود که زنان در شرایطی قرار بگیرند که به واسطه هم شایستگی هاشون و هم به واسطه زن بودنشون ارتقای ویژه‌ای پیدا بکنند.
بله.
در معاونت محترم دوره 11 و دوره 12 نهایتا منجر شد به تهیه شناسنامه عدالت جنسیتی، یعنی اومدیم برای دستگاه‌های دولتی شناسنامه عدالت جنسیتی تعریف کردیم و به هر سازمانی نمره و رتبه دادیم و این در واقع این گفتمان باقی موند. گرچه در برنامه هفتم پیشرفت حالا تحت عنوان عدالت جنسیتی ما بند و ماده‌ای رو نگنجوندیم، اما روی کرد دولت 14 که بر مبتنی بر گفتمان حق و عدالت هست مجدداً روی کرد عدالت جنسیتی رو خصوصا در حوزه انتصابات بانوان داشته. الان آمار دیگری رو که میخوام بهتون بدم
در برنامه هفتم هیچ بندی وجود نداره که
متاسفانه حذف شده. متاسفانه بند البته گفت مسئله عدالت وجود داره، ولی عنوان عدالت جنسیتی که ما معتقدیم از برابری جنسیتی که غرب روش داره خیلی مانور میده خیلی بالاتر هست، چون عدالت رو همه علمای زبانشناس از لحاظ اصطلاحی میگن که خیلی با برابری متفاوته و خیلی در این زمینه البته بحثا وجود داره که زمان شاید اجازه نده و میتونه گفتمانی گفتگویی در این خصوص هم داشته باشیم.
اون عدالت تحققی که فرمودین منظورتون چی هست؟
عدالت تحققی صرفا بر اساس شایسته سالاریه.
بله
اون عدالت تحققی هست که باید در واقع بر اساس آمایش هایی که صورت میگیره، مثلا تعداد فارغ التحصیلان زن هر استان مشخص بشه، تعداد تصدی مناسب دولتی در هر اداره در واقع مشخص بشه. ما اومدیم این گفتمان عدالت تحققی و عدالت جنسیتی در واقع به شکل توامان در نظر گرفتیم.
الان در برنامه هفتم پیشرفت بحث عدالت تحققی اومده یا نه؟
الان متاسفانه کلمه عدالت به صورت چیز هست، فصل 15 و 16 که تکالیف معاونت امور زنان هم هست، در واقع ما متاسفانه این مواد رو نداریم مثل قانون ششم توسعه. ولی روی کرد دولت، چون آقای پزشکیان معتقد به گفتمان حق و عدالت بودن و تنها در واقع کاندیدای انتخاباتی بودن که مانیفست در حوزه زنان و خانواده داشتن و این رو تعهد دادن به مردم کشورمون برای اینکه آرا رو جلب بکنن، بر اساس همون تعهدی که دادن الان بیش از 120 مدیر عالی زن منصوب شدن و بیش از 2100 مدیر زن در رده‌های پایه، میانی و ارشد، یعنی عالی. یعنی الان انتصابات رو
میانی و
نه 2100 آمار کل
120
عالی هست.
خانم دکتر چون فرصتمون کم هست، من اگه بخوام از جناب عالی خواهش بکنم که چند تا برنامه اصلی که معاونت زنان در دستور کار داره برای بهبود وضعیت چیا هست در حوزه زنان و خانواده؟
معاونت امور زنان و خانواده یک، همونطور که دوستان مطلع میدانند، یک نهاد ستادی هست، سیاست‌گذار هست و در چند بخش اومده فعالیت‌های خودش رو در دولت 14 طبقه بندی کرده. در واقع یکی از بخش‌ها توانمندسازی اقتصادی زنان هست با روی کردی که به صورت ترجیحی نسبت به زنان سرپرست خانوار داره. این در واقع یکی از مباحث مهم هست. بحث‌های نوآوری در کارآفرینی، بحث توانمندسازی دختران دانشجو که قبلا هم در معاونت امور زنان و خانواده سابقه داشته و انجام شده، بحث یک پارچه سازی، یعنی میشه بند الف ماده 80 قانون هفتم پیشرفت در مورد مراکز مشاوره که الان هست و قصد یک پارچه سازی و تعیین نگاشت آیین‌نامه در این خصوص مد نظر.
این یک پارچه سازی رو من متوجه نشدم خانم دکتر، یعنی چه اتفاقی میفته؟
ما تعدد مراجع صدور مجوز برای برای
کارهای بانوان،
نه کلا در حوزه مشاوره‌ای، مشاور خانواده، در حوزه مشاور خانواده ما تعدد صدور مجوز داریم. دستگاه‌های متعددی دارن این کار رو انجام میدن. یکی از اهدافی که معاونت زنان امیدواریم به زودی بهش برسه تدوین آیین نامه و تصویب اون در دولت هست که این رو یک پارچه سازی بکنه و این تعدد مراجع انشالله بیرون بیاد.
خانم دکتر من حالا اینجوری استنباط کردم از بحث جناب عالی که شاید این تعدد مراکز مشاوره و تعدد مجوزها یه مقداری ناسامانی ایجاد کرده و بیسامانی ایجاد کرده در این افزایش آمار طلاقی که بعضا ما میشنیم.